ساعت 20 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوالات این نهاد شد. نماینده ایران در آژانس انجام هر گونه فعالیت پنهان اتمی را رد کرد. وزیر خارجه آلمان اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش را یک پیام اشتباه خواند. سلام شنوندگان گرامی. پیش از شنیدن مشروع خبرهای این ساعت لازم به ذکر است که احتمالاً تا دقایق دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ایران سخن خواهد گفت. به محض آغاز این سخنان رادیو فردا پخش برنامه‌های عادی خود را قطع می‌کند و شما مستقیم شنونده ترجمه همزمان سخنان نخست وزیر اسرائیل خواهید بود. اما مشروع خبرها. کرنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ سریع ایران به سوالات این نهاد درباره پایبندیش به مفاد پادمان شد. آقای فروتسا این درخواست را روز دوشنبه در جریان ارائه گزارش به شورای حکام آژانس بیان کرد و گفت در این شرایط زمان بسیار مهم است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز تایید کرد که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است و با این کار تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته اش برای غنی‌سازی اورانیوم دو برابر می‌شود. آژانس همچنین تایید کرده که ایران در حال تغییر لوله‌کشی‌ها بر روی خطوط سانتریفیوژها است. لوله‌کشی‌های قبلی مخصوص جمع‌آوری اورانیوم برای سانتریفیوژهای نوع تحقیق و توسعه بودند. در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی‌اش اقدام کرده است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد انجام هر گونه فعالیت پنهان اتمی از سوی ایران، سفر اخیر مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را بدون دستور کار خاصی توصیف کرد. پیشتر جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا سفر مدیر کل موقت آژانس به تهران را به دلیل اطلاعاتی دانسته بود که اخیراً آژانس به شورای حکام این سازمان داده است. کاظم غریب‌آبادی در واکنش به این موضوع در صفحه توییتر خود نوشت که این بازدید هیچ دستور کار خاصی نداشت. آقای غریب‌آبادی همچنین گفته که هر گونه تلاشی برای ایجاد اخلال و انحراف در همکاری‌های ایران و آژانس با اقدامات مناسب ایران مواجه می‌شود. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گفته بود آثاری از اورانیوم در نمونه برداری بازرسان بین‌المللی از محلی در ایران که نخست وزیر اسرائیل آن را یک انبار مخفی هسته‌ای توصیف کرده کشف شده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نسبت به اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش هشدار داده و آن را یک پیام اشتباه خوانده است. او نسبت به خطر درگیری نظامی بر سر برنامه اتمی ایران نیز هشدار داده است. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه همچنین از همه طرف‌های درگیر در این مناقشه خواست که برای جلوگیری از درگیری نظامی مسئولانه عمل کنند. ایران روز شنبه اعلام کرد که در قالب اجرای کاهش تعهداتش در چارچوب برجام گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارش خود تایید کرد که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است و کرنل فروتسا مدیر کل موقت اینها تاکید کرده که در این شرایط زمان بسیار مهم است. محمد مقیمی وکیل مدافع عباس نوری شادکان فعال اجتماعی ساکن یزد از محکومیت موکلش به 35 سال حبس تعزیری و 2 سال اقامت اجباری در نیکشهر استان سیستان و بلوچستان خبر داد. آقای مقیمی حکم عباس نوری شادکان به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده است. عباس نوری شادکان مرداد ماه سال 95 توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از نزدیک به 11 ماه حبس با تودیع قرار وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شده بود. در ادامه گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه های این بخش خبری. دو دیپلمات نزدیک به آژانس از ردپای اورانیوم کشف شده در جنوب تهران میگویند. همزمان بنابر اظهارات فردریک داهل سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 22 دستگاه سانتریفیوژ در تأسیسات نتنز در حال نصبند. ایران گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرده است. محمد زرقامی و نگاهی به تازه‌ترین تحولات پرونده هسته‌ای ایران همزمان با سفری که کرنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران داشت.
زمان تعیین کننده است. این جمله را که کرنل فروتسا خطاب به اعضای شورای حکام و پشت درهای بسته ایراد کرد، شاید بشود نکته کلیدی رهاورد سفر یک روزه مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران دانست. او سپس در یک نشست خبری حضور پیدا کرد تا در برابر پرسش‌های خبرنگاران که درباره سفرش به ایران جویا بودند، از این جمله رمزگشایی کند. آقای فروتسا جزئیات خاصی را از مشاهدات آژانس و تمهیدات بعدی این هاد بین المللی مطرح نکرد.
وقتی من امروز از لزوم در نظر گرفتن زمان و مهم بودن اون صحبت میکنم، نشانه ای از اینه که همکاری کنونی ما باید پیشرفت کنه و ما از سوی آژانس این موضوع رو روشن کردیم که بسیار درگیر بررسی گزینه‌های موجود و مختلف هستیم. من همچنین شنیدم که گفته میشه آژانس محتاط یا کنده. من مخالف این رویکرد هستم. بسیار افتخار میکنم به کاری که انجام میدهیم و اعتبار اون بسیار مهمه و به نظرم جامعه بین المللی مدافع بهتری برای صلح و امنیت در این حوزه پیدا نمیکنه و ما کار خود رو بر مبنای ساختار مستحکمی از تعهدات قانونی و همچنین راهکارهایی که در طول دهه ها پیدا کردیم بنا نهاده و ادامه میدهیم.
او در صحبتهایش دیدار با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه را هم راضی کننده دانست و گفت که طرف ایرانی پیام آژانس را به خوبی درک کرده است.
گفتگوهای سازنده‌ای درباره موضوعات متنوعی در تهران داشتم و از لحن اونچه که طرف ایرانی در این گفتگوها مطرح کرد راضی بودم. این نشان دهنده اینه که رابطه آژانس با ایران رابطه‌ای که در اون میتونیم درباره همه مسائل صحبت کنیم و به طبع برخی اوقات ما نیاز داریم درباره لزوم کار بیشتر صحبت کنیم و به اون سرعت ببخشیم. اما فکر میکنم این پیامیه که در تهران خیلی خوب متوجه اون شدند.
پیشتر مدیر کل موقت آژانس خواستار پاسخ بیدرنگ تهران درباره برنامه هسته‌ای‌اش شده بود و تعیین کنندگی زمان را در پاسخدهی تهران به آنچه تکمیل بودن اظهاریه‌های پادمانی ایران نامید ارزیابی کرده بود. سفر کرنل فروتسا به تهران اگرچه در نشست رسانه‌ای او حرف زیادی برای شنفتن نداشت، اما در خبرگزاری‌ها و محافل سیاسی بسیار داغ بود. همزمان با این سفر دو دیپلمات که از نزدیک بازرسی‌های آژانس را دنبال می‌کنند، از کشف آثار اورانیوم در یکی از انبارهای مورد ادعای اسرائیل خبر دادند. انبارهایی در جنوب تهران که تقریباً یک سال پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آنها در منطقه ترقوزآباد پرده برداشت و مدعی شد که ایران در آنجا فعالیت‌های مخفی هسته‌ای دور از چشم آژانس انجام می‌دهد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی بر این مسئله تکیه کرد و گفت آقای فروتسا در زمانی به تهران رفته است که آژانس هیئت مدیره را از فعالیت‌های به گفته او مخفیانه هسته‌ای ایران باخبر کرده است. اگرچه مقام‌های ایرانی در برابر انتشار اخبار دیده شدن ردپای اورانیوم در جنوب تهران همچنان سکوت کرده اند، اما کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین توییت جان بولتون را بی‌پاسخ نگذاشت و او را به منحرف کردن و اعمال فشار به نوشته او نابجا به آژانس متهم کرد. سفر مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پیام ضرورت همکاری به موقع و کامل تهران با آژانس با برداشتن آنچه تهران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی توصیف می‌کند نیز همراه بود. اقدامی که تهران آن را در برابر برآورده نشدن تعهدات اقتصادی طرفین اروپایی توافق هسته‌ای در پیش گرفته است.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود میگوید تورم کالاهای وارداتی بر اساس ریال ایران در 4 فصل منتهی به فصل بهار 1398 برابر نزدیک به 150% بوده است. در همین باره با احمد علوی و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد گفتگو کردم و از او علتهای این امر را پرسیدم.
اگر نگاهی بیندازیم به سبد کالاهای وارداتی ایران بخصوص در این دوره پس از تحریم، میبینیم که متمرکز شده رو کالاهای اساسی، یعنی به دلایل از جمله اینکه ارز کافی وجود نداره کالای سرمایه‌ای یا واسطه طعمش بسیار کم شده و اساسا
همونطور که قبلا اعلام کردیم سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آغاز شده و مستقیم به سراغ ترجمه همزمان اون میریم.
کار بکنن این سایت رو میبینید در اینجا بعد از اینکه نابود شد، لاغر قبل از اینکه بخوان اسناد و مدارک رو نابود کنن. اینو من میخوام بگویم به ظالمان تهران، اسرائیل نگاه میکنه به شما چی کاری که انجام میدهد، اسرائیل میدونه چه کار میکنید و به چه دلیل چه کار میکنید. ما مراقب شما هستیم. چیزی که ما میبینیم مرتب دروغ ها و نقض موارد مختلف از سوی ایران، از رهبران خارجی میخواییم متوجه باشن که ایران مرتب دروغ میگه و جمهوری جامعه بین المللی میخوام که ملحق بشن به دولت پرزیدنت ترامپ برای فشار بیشتر رو ایران. تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران به بمب و نفوذش در منطقه فشار و بازم فشار. خیلی ممنون.
بله، شاهد به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بودیم. بخشی از سخنرانیشون رو درباره فعالیت‌های اتمی ایران شنیدیم و در بخش بعدی خبر بیشتر
ترجمه همزمان سخنان نخست وزیر اسرائیل را از صدای آمریکا می‌شنیدید. اما باز می‌گردیم به برنامه‌های عادی رادیو فردا و آمار مرکز آمار ایران و افزایش تورم کالاهای وارداتی به 150% و مصاحبه‌ای که در همین زمینه با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتیم.
اگر نگاهی بیندازیم به سبد کالای وارداتی ایران، بخصوص در این دوره پس از تحریم، میبینیم که متمرکز شده رو کالای اساسی، یعنی به دلایل از جمله اینکه ارز کافی وجود نداره، کالای سرمایه یا واسطه سهمش بسیار کم شده و اساساً کالاهای اساسی و مواردیه که بیشتر مربوط است به خورد و خوراک یا اموری از این قبیل. سقوط ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای معتبر بین‌المللی یه دلیل موجه و عمده هست. اما بجز این قضیه، در حال یه اقتصادی وقتی در انزوا هست و حلقه‌های تحریم ها که تحریم های بانکی یا تحریم در زمینه‌های دیگه گریبانش رو گرفته، طبیعتاً کالاهایی که وارد میشه به ایران گرانتر تمام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایران از اون مزیت رقابت بهره نمیبره در بازار بین‌المللی و کالاهای وارداتی.
تورم کالاهای وارداتی رو چطور محاسبه میکنن و این تورمی که الان وجود داره چه تأثیری روی قیمتهای کالاهای بازار داره؟
بپرسیم به سوال اول شما، کالاهای وارداتی تورمش همون جور حساب میشه که به هر حال مثل سایر کالاها، یعنی یک سبدی شامل تمامی این کالاها اندازه‌گیری میشه قیمتش نسبت به ماهای گذشته و سال گذشته، بستگی به این داره که این بازه زمانی کدامش مد نظر است. اما از اون جهت که کالاهای مصرفی داخلی و به اصطلاح خرده فروشی با چند دست به دست مصرف کننده میرسه، این قیمت کالای وارداتی طبیعتاً گرانتر خواهد شد، به خاطر اینکه بازار داخلی ایران هم رقابتی نیست، شفاف نیست و البته مصرف کننده نمیتونه تاثیر بگذاره روی قیمت. بنابراین طبیعی است که این قیمت‌های گران تاثیر میذاره روی قیمت‌های خرده فروشی، اما باید انتظار داشت که حتی قیمت خرده فروشی گرانتر از چیزی تمام بشه که الان کالای وارداتی گفته میشه تورم اون هست. حتی به لحاظ کیفیت هم میشه احساس کرد که یه تغییراتی اتفاق میفته، به خاطر اینکه ایران از دسترسی به بازار رقابت بین‌المللی محروم شده و نمیتونه تصمیم گیری کنه که از کدام کشور کدام کالا و با چه قیمتی این کالاها رو وارد کنه.
آیا چشم اندازی برای تغییر این تورم و کاهش اون وجود داره از نظر شما؟
در کوتاه مدت، تا وقتی اینکه مسئله تحریم ها حل نشه، تا وقتی مسئله انزوای بانکی ایران حل نشه، به نظر نمیرسه که راه حلی وجود داشته باشه. تحریم ها به طور جدی مسئله واردات ایران رو که البته در سال جاری کاهش هم پیدا کرده فشار بهش میاره، و تنها راه اینه که ابتداعا مسئله دیپلماسی حل بشه، دو اینکه ایران به بازار رقابتی بین المللی بازگرده و مسئله بانکیش رو حل بکنه که نقل و انتقال سرمایه و پول به سرعت و ارزان‌تر تمام بشه. الان گفته میشه خود انزوای بانکی و انزوایی که حاکمیت داره بیش از 30% تاثیر گذاشته و واردات کالاها رو گران‌تر کرده.
با این مصاحبه با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی برمیگردیم.